أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث شريفي رو که در جلسه قبل خوندیم، گفتیم که حد اکثر دلالتش اینه که از متشابهات است، چون احتمال‌های متعدد، ده‌ها احتمال درباره این روایت بود که ممکنه برخی از اونها و برخی ترجیح داشته باشه، اما همون برخی هم که ترجیح داره متعدد بود. حدیث دیگری می‌خونیم که نسبت به حدیث قبلی در حکم مقید بلکه در حکم وارد هست. عمر ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول، ابن قیس میگه از امام باقر شنیدم که اینجوری فرمود، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. خدای متعال چیزی که مورد نیاز امت باشه نبود مگر اینکه خدای متعال در کتابش آورد، در قرآن آورده و برای پیامبر بیان کرده. روایت قبلی داشتیم این که بود که قرآن تبیان کل شیء هست، بنابراین کل شیء رو با احتمالات گفتیم که ممکنه که همه علوم اولین و آخرین باشد، به اجمال باشد، به تفصیل باشد، نیازهای انسان ها باشد، اونم به اجمال، به تفصیل، در ظاهر، در باطن و منندون. اما این کاملا روشنه نسبت به قبلی، اینکه اون چه که در کتاب خدا آمده است و برای پیامبر بیان شده نیازهای امت است، ما یحتاج الیه الامه. این یه نکته که با حدیث قبلی خیلی ارتباط داره و در حکم وارد بر او و ناظر بر او هست. نکته دوم، و جعل لکل شیء حدا، هر چیزی اندازه‌ای دارد. هر چیزی، خب این هر چیزی اندازه دارد، چه از موجودات جهان طبیعت باشد اندازه مناسب با خودش داره، چه از موجودات ملکوتی باشد. یعنی میان اشیا نوعی تمایز وجود دارد. خب حالا با توجه به این بحثی رو که درباره قرآن داریم مطرح میکنیم، قرآن هم همین گونه است که از منابع دیگر معرفتی متمایز است. قرآن حدی دارد که خاص خودش است. و جعل علیه دلیل یدل علیه، خب وقتی که حدی که داشت بر این حدش هم شاهد و گواه و دلیل ارائه کرده. و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، اگر کسی از این حدود، حد قرآن، حد پیامبر، حد موجودات، حد واجبات، حد محرمات، اگر کسی عبور کرد، خدای متعال برای اونم حدی معین کرده. ممکن احتمال داره که این حد دومی غیر از حد اولی است. حد اولی این که هر چیزی حدی داره و اگر از این حد کسی بگذره، این حد یعنی اندازه، مرز، پایان. اما این که هر کدام هر کس از این حد و مرز عبور کنه حدی داره، ممکنه تنبیه، توبیخ، عذاب، عقاب و مانندان، چه دنیاوی چه اخروی. خب نکاتی رو خدمتتون عرض کنم اینه که اولینش اینه که در این حدیث شریف میفرماید که تمام آنچه که امت بدان نیاز دارد در قرآن آمده است، نه تمام چیزها، نه تمام چیزهایی که همه انسان‌ها احتیاج دارند، نه تمام چیزها ولو انسان‌ها احتیاج نداشته باشند، نه به طور خاص آمده است که اهل هدایت را رفع نیاز کند. خب با توجه به این، این حدیث شریف نسبت به حدیث قبلی که اونجا میفرمود تبیان است برای همه چیز، همه چیز در قرآن هست، اونجا فرمود همه چیز در قرآن است، اینجا میفرمود آنچه که امت نیاز دارد، بنابراین این نسبت به او یا مقید است یا نه وارد است. یعنی اصلا به تغییر نمیرسه، اجازه نمیده که اطلاق حدیث قبلی تحقق پیدا کنه تا بعد احتیاج به تغییر و تخصیص داشته باشد. سرش هم اینه که حوزه دلالی این حدیث شریف بسیار محدودتر است از حدیث قبلی. اینجا نهایتاً به کار قرآن، به کار امت میپردازد و نیازهای امت را برطرف میکند. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که وقتی اون قاعده رو مکرر و مکرر خدمتتون عرض کردم که در زبان عربی گفته می شود که تعلیل حکم در کتاب اصول هم همینطور، تعلیل حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی اگر مثلا پزشکی گفت که انار ترش نخور، این کلمه ترش رو نخوردن را نهی را حمل کرده است و بر ترش بودن انار، این معنیش اینه که ترشی نباید بخوری. اولا با انار شیرین کار نداره، باهاتون هرچی خواستین بخورید. ثانیا با توجه این که ملاک حکم ترشی است و این علیت داره، ترشی های دیگر رو هم شامل میشه، مگر اینکه ترشی های دیگر به دلیل دیگری خارج بشود. اگر دلیل دیگری ارائه شد که این ترشی مثلا سرکه، ترشی مثلا گوجه سبز با ترشی انار تفاوت داره، خب مشمول این حکم نخواهد شد. ولی اگر به همین اطلاقش باشه که انار ترش نخور، چون حکم بر وصف اطلاق شده است و تعلیل شده است، قطعا همه ترشی رو شامل می شود. بنابراین جای خودش خدمتتون عرض کردم که اگر در قرآن اومد که ما کان لمؤمنن ولو مؤمنتن اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، هرگاه خدای متعال به مؤمن و مؤمنه ای امری را متوجه ساخت، اون مؤمن و اون مؤمنه در حوزه انتخاب خودش که ارتباط به اون امر الهی دارد حق انتخاب ندارد. اگر مثلا فرمود که تو باید اینجا زندگی کنی، تو باید آنجا زندگی کنی، تو باید با این فرد ازدواج کنی، تو باید با اون فرد شریک بشی، این گونه موارد، وقتی میگه تو یعنی مؤمن تو باید این کار رو انجام بدی، این مؤمن در این موضوعاتی رو که امر بهش تعلق گرفته حق انتخاب دیگه نداره. نمیتونه که بگه خب بگیم اصل آزادی است، اینا محدود میکنه، هر چی که آزادی محدود کنه خلاف طبیعت آزادی و حقیقت آزادی است، بنابراین خودش میتونه انتخاب کنه. جایی رو که خدا و پیامبر به مؤمن دستوری داد، اونجا دیگه حوزه انتخاب نیست، ولی در کارهای شخصی باشد، ولی در حوزه فردی باشد. حالا این آیه شریف هم که مربوط به ازدواج زینب دختر جحش، دختر عمه پیامبر هست، که اون خانواده با توجه به اینکه اولا از قریش بودن، خب متشخص بودن، ثانیا فامیل نزدیک پیامبر بودن، دختر عمه پیامبره، بنابراین شخصیت اجتماعی خاصی دارن، انتظار داشتن که پیامبر برای دختر عمش خواستگار بفرسته و زینب رو برای خودش بگیره. او هم از قضا حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هم زید رو فرستاد، پسر خونده اش را، یعنی غلامی که بعد که آزادش کرده گفته من همینجا هستم، او هم به پسر خونده انتخابش کرده و اختیارش کرده، بهش گفت برو از زینب خواستگاری کن برای خودت. این معنی خودم اومده احتمالا وقت اول که میخواست که خواستگاری کنه گفت من از طرف پیامبر اومدم برای خواستگاری زینب، کلی خوشحال شدن که خب بالاخره صبر ما پایانی داشت و این همه صبر کردیم پیامبر خواستگار بفرسته، فرستاد. بعد اونا هم ضمن این کارو تعارف میکردن، خیلی خوب کاری کردین احسن، باری کلا انتظار داشتیم. زید گفت که البته برای خودم. خیلی متأثر شدن، خیلی خنک شدن، که گفتن که ما بعدا با پیامبر صحبت میکنیم، شما برو، فعلا جواب ما نه مثبت نه منفی، وای صحبت میکنیم که دختر ما از فامیلی خودت میخوای به کی بدی، به یه نفر که نه پدرش معلوم نه مادرش، نه اصل و قبیله و شهر و دیارش هیچ کدوم معلوم نیست، شأنمون به هم دیگه نمیخوره، جایگاه اجتماعیم با هم دیگه تفاوت داره. آیه قرآن نازل شده است که وقتی خدای متعال امر کرد که جای انتخاب نداره که ما میریم صحبت میکنیم نظر پیامبر رو تغییر میدیم. اگر پیامبر امر نکرده بود، سوال کرده بود، شما میتونستین که انتخاب کنید، اما وقتی امر کرد، حالا آیا پیامبر به هر کسی امر کنه همین گونه است؟ نه. آیا به مثلا خانواده زینب که امر کرده است به خاطر اینکه خانواده قوم خیششه؟ نه. آینه که ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، اینها چون مؤمنن حق انتخاب ازشون سلب میشه، چون معتقد به خدا و پیامبر هستن حق انتخاب ازشون سلب میشه، و الا اگر مؤمن نبودن نه، مانعی نداشت. اینجا هم همین گونه است که امت از اوصافه نه حقایق عینی و خارجی، یعنی وصف یک ملته، یک ملتی که از یک رهبر الهی پیروی میکنن، اولا اعتقاد دارن به معتقدات او، آنگاه از او اطاعت و پیروی میکنن، اینو میگن امت. میفرماید که ما نیازهای امت را در قرآن آوردیم. این تعلیق حکم است، این رفع نیاز از کی تعلق گرفته؟ از یه وصفی، یعنی این امت بودن دخیل است در این رفع نیاز. اما اگر این کسی تا دیروز رو جز امت بوده، از امروز جز امت نیست، نیازهاش در قرآن برطرف نمیشه. اینجوری نیست که گفته بشه که تا دیروز امروز میگه چقدر تفاوت پیدا کرده، ما یه ساعت پیش جز امت بودیم، میگه هر چی میخوای تو قرآن طلب کن، ولی حالا میگه که نه دیگه قرآن به درد تو نمیخوره و تو نمیتونی از قرآن استفاده کنی. این تا زمانی که این وصف امت بودن رو دارد، رفع نیاز از اون میشود. احکام برای نازل به رفع نیازش در قرآن و بر پیامبر نازل شده است. اما اگر این از بین رفت، این وضعیت نبود، وقت بر این اساس مفاد حدیث شریف این است که امت از حیث امت بودن نیازهایی دارد که در قرآن آمده است. باز همینایی که امت هستند یه نیازهای دیگری دارن که ارتباط به امت بودنش نداره. مربوط به اینه که در منطقه گرم زندگی میکنن. مثلا در منطقه گرم که زندگی میکنیم چه کار کنیم راحت‌تر باشیم؟ میگه ربطی به امت بودن نداره که، چه امت باشی چه نباشی، مسلمون باشی نباشی، تو هوای گرم مثلا احتیاج به سایه داری، احتیاج به درخت داری، احتیاج به آب داری، کولر داری و مانند اونها. این ارتباط به امت نداره. چنان که مثلا ما برای اداره زندگیمون، اداره کارخونمون، شرکتمون باید چه کار کنیم؟ میگه اینو مربوط به امت نیست، اینا مربوط به حیثیت حقیقی افراد است. یعنی اگر مربوط به حیثیت حقوقی هم هست، حیثیت حقوقی غیر امته. یعنی از اینکه کارخانه دار است، کارخانه داران یه نیازهایی دارن که ارتباطی به نیاز امت نداره، حیث امت بودنشون دخیل در این رفع نیازها. به تعبیر دیگر نیازهای مسلمون ها و امت پیامبر بر دو دسته تقسیم می شود. اول نیازهایی که ناظر به مسلمانی اونها و ناظر به امت بودن اونهاست، چون مسلمانان یه نیازهایی دارند. یک دسته دیگر نیازهایی که مربوط جهات دیگر است، مانند نیازهای انسانی، نیازهای زمانی، مکانی، گروهی، شرعی، شرطی، موقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و مانند اینها، قبیله‌ای، این هم یه نیازهای دیگر. حالا در این حدیث شریف که می‌فرمایید که ما هر چیزی که مورد نیاز امت هست نازل کردیم بر پیامبر و در قرآن وجود داره، یعنی نیازهای کاریشون هم آره، یعنی نیازهای مثلا جغرافیاییشون، تاریخیشون، قومشون، قبیلهشون، اقتصادی، اجتماعی، جنگ‌ها، نزاع و مانند اینها، اینا ارتباطی به امت بودنشون نداره. اگر یه جایی نیازهای اقتصادیشون به خاطر امت بودنش گیر کرده و مشکل پیدا شده، اگر امت نبودن، اگر پیرو به پیامبر نبودن، مشکل رو نداشتن. مثلا رفته معامله کنه، پوست میخواد بخره، این اگر به عنوان یه نفر تاجر بخواد پوست بخره، پوست هرچی میتونه بخره، پوست گاو و گوسفند باشد، میتواند روباه و مثلا حیوانات دیگر باشد. اما از جهت مسلمانیش نسبت به این محدودیت هایی دارد، چون محدودیت هایی دارد، یعنی برای این نیازی دارد برای رفع حکم، رفع شبهه، رفع تردید، به خاطر اینکه مسلمانه، بنابراین احکام دین در قرآن و برای پیامبر نازل شده است و به او میگه که چگونه پوستی رو بخری که از امت بودن خارج نشوی. در خوردن و آشامیدن، تا جایی که ارتباطی به امت بودنشون ندارد، این مثل بقیه مردم هستن. بقیه مردم مثل این که وقتی گرسنه میشن چی میکنن؟ غذا میخورن. وقتی تشنه میشن چی میکنن؟ آب مینوشن. این ارتباطی به امت بودن نداره. اما وقتی که گرسنه که میشن چه نوع غذایی رو میخورن؟ آب میخورن. آیا هر نوع غذایی رو مجاز هستن؟ یعنی امت بودنشون دخیل هست. در حوزه‌های دیگر هم همینطور هست. اگه کسی ارتباطی به امت نداره، یکی از انسان هاست، این لابد للناس، نه للامه، نه للمؤمنین، للمسلمین، نه ناس، آدم ها هر کجای دنیا که هستن، تو هر شهر و روستا و هر مملکتی هستن، لابد للناس من امیرن، باید حکومت داشته باشن، باید امیر و فرمانده و رهبر داشته باشن. خب این قدم اول. قدم دوم اینه که برن و فاجر، اگر میتونن رهبر خوب داشته باشن، رهبر پاک داشته باشن، رهبر مؤمن داشته باشن، رهبر فهیم داشته باشن، خب مقدمه. اما که نبود، یک ظالم هم در یک جامعه باشد که نظم ایجاد کند، امنیت ایجاد کند، بهتر است از اینه که همه بریزن با هم دیگه و تو در تو بشود. این بخشش مربوط به ناس بودنشونه. انسان ها نیاز به حکومت دارن، نیاز به رهبر دارن. حتی در برخی روایات داره که اگر دو نفری مسافرت رفتین، یکیتون رهبر این مسافرت بشید، یکی دلیل و راهنما این مسافرت بشید. سر هر جایی نگیم خب حالا الان بریم غذا بخوریم یا نیم ساعت دیگه بریم غذا بخوریم. هر جایی با هم دیگه اختلاف پیدا نکنید. تو این سفرهایی رو که خیلی ها مشرف میشن در ایام اربعین برای زیارت عتبات مقدسه، از اینجا اینو تعیین نمیکنن، میرن مثلا به اولین کجا میرسن این کاروان ها، جایی رو که موکب هایی رو که غذا میدن اونجا میرسن، یکی میگه سیرم یکی میگه گرسنم، همین اولین قدم از هم جدا میشن. بعد میگن شما این تیرها رو بشمرید، فلان تیر میستیم دیگه تموم شد دیگه، یکی هم دیگه رو پیدا میکنه، دو تا دیگه هم دیگه پیدا نمیکنن، میرن برمیگردن، کلی هم از هم دیگه ناراحتن که حالا برای یه لقمه غذا خوردن شما رفاقتتون رو به هم زدین. اینه که از اول تکلیف روشن باشه که اگر دو نفرن، اگر سه نفر، اگر پنج نفر هستن، یکیشون تصمیم گیر باشه، هرچی رو تصمیم گرفت، البته با توجه اینکه مؤمن متدین صلاح همه رو در نظر بگیره، اما در این حال صلاح تام و تمام همه رو نمیتوان در نظر گرفت. بالاخره وقتی یکی گرسنه نیست، یکی گرسنه هست، خب چاره نیست که برای اونی که گرسنه است بیستیم. خب اونی که گرسنه نیست اینجا وقتش بیخودی تلف شده است، میریم یه جای دیگه، اونی گرسنه نبود حالا گرسنه شده، اونی که گرسنه بود غذا خورده سیر هست. اینا به ناچار باید که مصالح اکثر رو، مصالح همه رو تا جایی که میتوان در نظر گرفت. بنابراین حتی اگه دو نفری هم آدم یه جایی زندگی میکنه، باید که مدیر داشته باشه، مدبر داشته باشه، رهبر داشته باشه. اینش مردم آدم بودنشونه، ارتباط به مؤمن و غیر مؤمن نداره. اما حالا که ما میخواییم که رهبری داشته باشیم، امامی داشته باشیم، یا رئیس و حکومت باید داشته باشیم، هر کیا که تصمیم گرفتیم خوبه، اینجا امت بودن دخیله، مسلمون بودن دخیله. اگر مثلا مسلمون ها به یه آدمی که اصلا مسلمون نیست خیلی علاقمندن، میگن این رئیس جمهور ما باشه، این نخست وزیر ما باشه، میتونن؟ اینجا حوزه باید به کتاب خدا مراجعه کنیم ببینیم که در این حدود، همچنان که ما قبلش میگفتیم که ما به عنوان انسان حکومت میخوایم، حکومتی که مسائلمون رو در نظر بگیرن، آیا به عنوان مؤمن و مسلمان هم میتونیم هر چی دلمون خواست انتخاب کنیم یا نه؟ قطعا و یقینا امکان پذیر نیست، یعنی امکان دینی نداره، امکان عقلیش که هست امکان دینی نداره. یعنی این امت در این حوزه انتخاب رئیس، انتخاب رهبر محدودیت دارد، باید اونگونه انتخاب کنن که خدای متعال اجازه میدهد. در نتیجه اینگونه نیست که بگیم خب حالا آزادیم. آزادی مقید است در همه عالم، نه اینکه در اسلام محدود است، در هر کجای عالم آزادی مقید است. آزادی در جای دیگه یکیش اینه که مقید است به اینکه به سلب آزادی از دیگران نینجامد، به ایجاد زحمت و اذیت و آزار به دیگران نه. مگه آدم‌ها در کشورهای دیگه آزادن میتونن مال مردم رو بخورن؟ نه، آزادیشون محدوده. میتونن هم دیگه رو اذیت آزار کنن؟ اونم نه، آزادیشون محدوده. پس این اولین قید و شرط آزادی. اینو کی میگه؟ عقل میگه، البته دینم همین رو تایید میکنه. دومی مرتبه تقید آزادی در جای دیگر اینه که آزادی باید خلاف خود آزادی نباشد، موافق با قوانین دموکراسی باشد. حالا اگر کسی از آزادیش داره استفاده میکنه برای براندازی آزادی، از آزادیش استفاده میکنه برای براندازی دموکراسی، در همه دنیا میگم بیخود میکنه. بنابراین حتی جاهایی رو که دین در حکومتشون دخالت نداره، کتاب و سنت خدای متعال و انبیاءشون در دینشون دخالت نداره، اونها رو محدودیت دارن، آزادن. آیا میتونن که اسرار عمومی ملیشون رو افشا کنن و جایی برن بفروشن؟ اسمش میشه جاسوس. جاسوس نمیتونه بگه که من از اصل دموکراسی استفاده کردم، از آزادی خودم استفاده کردم. نه، در این گونه موارد میگه این خلاف آزادی است. آیا اگر کسی آزاد بود میتونه که خلاف منافع ملی کشورش رفتار کنه؟ قطعا و یقینا اجازه نمیدن. هم عقل اجازه نمیده، هم شریعت آن را تایید میکند. علاوه بر این که در برخی از موضوعات هم در غرب دموکراسی و لیبرال میگن درباره برخی از موضوعات حرفش هم نزنید، سوالم نکنید، تو کتاباتون دفاترتون به عنوان مثال هم نیارید. هولوکاست رو اصلا کسی مجاز نیست درباره صحبت کنه. اگه کسی صحبت کنه، اگه کسی کتاب بنویسه، تحقیق کنه، خب تحقیق که از مصادیق آزادی است، میگه تحقیق در این موضوع مجاز نیست صحبت کردن، حرفش هم نزنید. درباره صهیونیست‌ها نباید حرف زد. ببینید اونایی هم که دین ندارن، ایمان ندارن، یا دین و ایمانشون در حکومتشون دخیل نیست، اونا هم آزادی هاشون مشروط و مقید هست. حالا آیا مسلمان و امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجاز است هر کی را که خواست انتخاب کند، به عنوان رئیس، به عنوان کت خدا، به عنوان رئیس ده، شورا، نمیدونم شهردار، استاندار، دیگران، آیا مجاز است یا نه؟ قطعا و یقینا نیست. به خاطر اینه که علتش هم اینه که خدا در این حوزه، شریعت، پیامبر، اولیاء خدا در این حوزه نظر دارند. میفرمایید که رئیس شما هر کس که باشد، رئیس کلتون، رهبرتون باشه یا رئیس جمهورتون باشه، وزیرتون باشه، وکیلتون باشه، رئیس شوراتون باشه، دهیار روستاتون باشه، تمام اینها، اینا وقتی که انتخاب که شدن یا انتصاب که شدن بر شما ولایت دارن، بر شما سلطه دارن، یعنی می توانن دستوری بدهن که شما ملزم به اطاعت باشید و اگر اطاعت نکنید قانون شما رو مؤاخذه کنه و اگر قانونم شما رو ملاحظه نکنه و مؤاخذه نکنه متضرر بشید. وقتی اینگونه که شد، یعنی دهیار میتونه قانونی رو وضع کنه که جمعی ازش متضرر بشن، این میشکن سلطه، این میشکن ولایت. وقتی اینگونه که شد، یعنی کسی شما انتخاب میکنید بر شما ولایت پیدا میکند و سلطه پیدا میکند، خدای متعال میفرماید که لیج علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این اعلی درجهش رو بیان کرده. کافر نمیتونه رئیس حکومت باشه، رئیس حکومت مسلمان باشه، چون رئیس حکومت مسلمان که شد بر شما ولایت پیدا میکنه، ولایت که داشت خلاف شریعت هست، کافر نمیتونه. یهودی چی؟ مسیحی چی؟ آدم ظالم و غیر عادل و فاحش و مانندونا چی؟ تمام این موارد محدوده. بخواد اینا مسلمانن، اینا مؤمنن. در نتیجه اون چرا که در حالا اینا اولین تجربیاتی که شیعیان دارن که حکومتی تشکیل دادن، حالا میخوان رئیس جمهور انتخاب کنن یا میخوان که وکیل انتخاب کنن و مانند اینها، بعدم دیگه از بس گفته شده که آزادیم آزادیم، همه خیال میکنن آزادم ولی اینکه مملکت رو بفروشن، آزادم ولی اینکه همه چی بریزن با هم دیگه. این آزادیشون محدودیت هایی داره، محدودیت ها هم عقلی هم شرعی، اونم به خاطر مسلمان بودنشون هست. اینا اگر مسلمان نبودن، مثلا بت پرست بودن، ژاپنی بودن، خب اونا یه محدودیت های خاص خودشون رو دارن، این محدودیت ها رو دیگه ندارند. در نتیجه این چرا که در قانون اومده است یا در شریعت اومده است یا در عقل اومده است که انتخاب افرادی رو که باید در جامعه اسلامی به عنوان مسئول انتخاب بشن باید کسانی باشن، گروهی باشن که صلاحیت اونها رو تایید کنند، کسانی باشن که حرف آخر رو بزنند، تصمیم نهایی رو بگیرن. در همه دنیا همین گونه است، منتها جور و جور هست، هر کجای مناسب با مصالح خودشون، تجربیات خودشون، علوم خودشون، اعتقادات، رسوم خودشون و مانند اونهاست. کنگره، مجلس سنا، همه اینها میتوانن بشینن حرفاشون رو بزنن، چنین کنن چنان کنن، رئیس جمهور همه رو وتو میکنه، این میشه ولایت مطلق. یعنی حتی اگر مجلسشون که منتخب کل ملت هست و منتخب اینا منتخب هستن، حرف این 300 نفر 400 نفر رئیس جمهور موافق با قانون میتونه رد کنه. حالا اگر اونا خواستن مخالفت کنن باید حداقل در یک موضوع بیشتر از دو سومشون یک نظر رو تایید کنن تا بتونن جلو وتو مثلا رئیس جمهور رو یا لغو رئیس جمهور رو بگیرن. ببین اینا جز مصادیق ولایت عقلی افراد در جامعه است. به هر حال یه نیازهای اینجوری دارن. وقتی این گونه که شد، وقتی این روایت شد، یعنی دو نوع نیاز است، یک نیاز مسلمانی، نیاز امت بودن، نیاز مؤمن بودن، یکی نیاز انسان بودن، نیاز کسانی که در این شهر زندگی میکنن، در این منطقه مرزی زندگی میکنن، در منطقه خویسال زندگی میکنن یا گرمسیر زندگی میکنن، اون یه نیازهای دیگر هست. وقتی این حدیث شریف ناظر به نیازهای مربوط به هدایت و سعادت امت است، اون نیازهایی که مربوط به هدایت و سعادت انسانها امت نباشد، اونا نیازهای انسانی است. اونا رو شما بگردین از جای دیگر به دست بیارین، حالا یا از عقل برهانی به دست بیارین یا از عقل تجربی به دست بیارین، تجربیات افراد عادی و غیر عادی و متخصص و مانند اون. خب تا اینجا این حدیث شریف وارده بر اون حدیث قبلی است، یعنی این حدیث که باشه اجازه نمیده که اطلاق حدیث قبلی تحقق پیدا کنه، اطلاقش منعقد نمیشه تا اینکه احتیاج به مقید داشته باشیم، عمومیتش تحقق پیدا نمیکنه تا احتیاج مخصص داشته باشیم. این ناظر بر او هست. اما از یه جهت دیگری، از جهات دیگر مانند این که آیا اجمالی است یا تفصیلی، یعنی نیازهای امت که در کتاب خدا آمده است به نحو اجمال آمده است یا به نحو تفصیل، آیا همه امت میتوانن این نیازها رو درک کنن یا گروه خاصی میتوانن یا اون گروه خاص منخوطه به هست، آیا اینها در ظاهر قرآن آمده است یا در باطن آمده است، این نکاتی رو که احتمال هایی که در روایت قبلی گفتیم غیر از این بخشش که دیگه محدود شده، غیر از این بخش هنوز روشن نیست. این حدیث شریف میفرماید نیازهای امت آمده است، ولی هنوز تعدادی احتمال هست که این نیازهای امت به تفصیل اومده یا به اجمال اومده، در ظاهر اومده یا در باطن اومده، همگان توانای فهم دارن یا فقط من خطبه به تفاوت داره، اینا هنوز مبهمه. وقتی مبهم این احتمالات مختلف رو میپذیره، وقتی احتمالات مختلف داشت، وقتی این حدیث شریف از این جهت جز متشابهاته، باید نگاه کنیم ببینیم که آیا حدیث دیگری میتونه که این تشابه رو، چون که این حدیث شریف جنبه‌ای از تشابه در حدیث قبلی رو از بین برد، آیا حدیث دیگری میتواند این کار رو انجام بده یا نه. اگر حدیثی نبود آیات میتواند این کار رو داشته باشن، اگر آیه ناظر به این نبود آیا استدلال های عقلی علمی تجربی و مانندین ها میتوانن که این جنبه ابهام و تشابه رو از بین ببرن یا نه. اما اونی رو که ما قطعا و یقینا مثل مورد قبلی که برامون روشن بود و در اینجا هم فرمود که هیچ نیازی برای امت نیست الا اینکه بیانه لرسوله، اون در حدیث قبلی این عبارت نبود، ولی گفتیم که قدر متیقن اینه که آنچه رو که مورد نیاز انسان هست برای منخوت بابا یعنی پیامبر و اهل بیت پیامبر روشن و آشکاره. اینجا به تصریح اومده که و بیانه لرسوله، یعنی تمام نیازهای امت برای پیامبر تبیین شده است، چیزی از نیازهای امت نیست که بر پیامبر پوشیده و پنهان باشد، بنابراین هر چه که از پیامبر در مورد نیازهای امت بپرسید جوابش آماده است، احتیاج به فکر کردن و تأمل کردن و مانند اون ندارد. اینم یک نکته. نکته دیگر و جعل لکل شیء حدا، می فرمایید که کل شیء حد دارد، کل شیء یکیش هم قرآنه، تمام آموزه های قرآنی بلکه تمام اشیا قدر و اندازه ای دارن که از اون تجاوز نمی کنن، عقل اندازه ای دارد، مرزی دارد، از اون مرز عبور نمی کند، احساس مرزی دارد، از اون عبور نمی کند، مکاشفات مرزی دارد، وحی مرزی دارد، معرفت مرزی دارد، تمام موجودات عالم هستی که تعین و تشخص پیدا کردن، یه وقتی تعین و تشخص پیدا نکردن، مثلا در مرتبه فیض منبسط است، در مرتبه تعین اول است به زبان عرفانی یا فلسفی، خب اون حدش بی حدی است. اما اگر از اونجا تعین پیدا کردن در مرتبه وجود، در مرتبه عوالم وجود تحقق پیدا کردن، چه این عوالم وجود عقلی باشن، چه ملکوتی، چه مثالی باشن، چه جبروت باشد، چه ملکوت باشد، چه جهان طبیعت باشد، هر موجود یک اندازه ای دارد، ولی اینکه اندازش بسیار گسترده باشد که کسی نتواند این اندازه رو بفهمد، مانند جهان طبیعت، خب هیچ کس نمیتواند بگه که ما آخر جهان طبیعت چگونه است، از اینجا حرکت کنیم با هر سرعتی در هر زمانی که بخوام بریم به آخر نمیرسیم، امکان نداره به آخر برسیم، به آخر یعنی مرز عدمی، به مرز عدمی رسیدن امکان پذیر نیست. و وقتی این گونه که شد، ولی اینکه این جهان طبیعت نامتناهی است، اما همین نامتناهی بودن این جهان طبیعت هم نسبت به عالم مثال یا نسبت به آسمان اول که میسنجیم میبینیم خیلی محدوده، نامتناهی واقعی اونه، آسمان اول یا عالم مثال رو نسبت به آسمان دوم یا عالم عقل که میسنجیم میبینیم که نامتناهی اون یکیه، هر کدام از این مراتب فروتر نسبت به مرتبه فراترش حد و اندازه‌ای دارد. پس اولا تمام موجودات عالم از جمله آموزه‌های قرآنی حد دارند و اینجوری نیست که همینطور گسترده همه چیز را شامل بشوند. ثانیا حدود و اندازه آموزه‌های قرآنی و همچنین اشیا قابل فهم است، میتوان حد و اندازه‌شون رو فهمید، منتها این حد و اندازه فهمیدن رو یا از طریق امور بدیهی یا از طریق برهان و یا اینکه نه از طریق غیر امور بدیهی یا غیر برهان، از طریق قرآن، از طریق عرفان، اما بالاخره محدودیت ها و تعینات اشیاء رو میتوان فهمید. و این تعبیره و جعل علیه دلیلا یدل علیه، همه دلیل دارن، منتها گاهی دلیل عقلی است، گاهی دلیل تجربی است، گاهی دلیل عرفانی است، گاهی دلیل وحیانی است، اما بالاخره حد و حدود اشیاء اولا حدی دارن، ثانیا معین شده، ثانیا مدلل هم هست. بعد فرمود و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، تجاوز از حدود آموزه های قرآنی و همچنین تجاوز از حدود اشیا پیامدهایی دارد، این پیامدهاش اگر کسی از حوزه حدود قرآنی، حدود اشیا و موجودات و آموزه های قرآنی عبور کنه از مسلمانی خارج شده، اگر از حدود و اندازه اشیاء عینی و خارجی عبور کنه از انسانیت خارج شده، ولی بالاخره خروج از این حدود لوازمی دارد، عبارت است از خارج شدن از محدوده و از اون عالمی که قبلا در اون حضور داشته. اگر قبلا در عالم ایمان بوده، وقتی از آموزه های ناظر به ایمان عبور کنه، از ایمان عبور کرده، دیگه ایمان نخواهد داشت. و تمرد اسیان همینجا معنا پیدا میکنه. تمرد و اسیان عبارت است از گذر کردن از حدود، مرزها، گذر کردن از قلمرو. گاهی قلمرو جغرافیایی است، از یه مرزی که عبور کردیم میگن این بیگانه است، دستگیرش میکنند. گاهی این مرز مکانی نیست، مرز زمانی ممکنه باشه، مرز علمی ممکنه باشه، مرز اعتقادی، گونه های مختلف. هر کسی مرزی که عبور میکنه قطعا و یقینا لوازم رو باید بپذیره که از اون حوض و قلم رو خارج شده است. حدیث 181 عن سلیمان ابن داوود قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابن هارون از امام صادق نقل میکند که اینجوری فرمود که ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد که حد دار. خدای متعال هیچ حلالی و حرامی رو خلق نکرده و معین نکرده مگر اینکه یک حدی براش قرار داده. حلال بی حد وجود ندارد، حرام بی حد هم وجود ندارد، مانند حد خونه، مثل دیواره خونه. فما کان من الطریق فهو من الطریق. وقتی شما اینجا خونه که داشتید، اون بخش مال کوچه است، مال کوچه است، دیگه ربطی به خونه شما نداره. اون چیزی مربوط به خونه است، مربوط به شماست، دیگه ارتباط به کوچه نداره. یعنی مرز رو برای ایجاد میکنن که میان دو حوزه فرق بگذارن. این دو حوزه ممکنه دو تا حوزه مالکیت فردی باشه، دو تا حوزه مالکیت عمومی باشه، دو تا حوزه که یکیش فردی باشه که اجتماعی باشد و عمومی باشد. بعد فرمود که حتی عرش الخدج، حتی اگر کسی دست به صورت بکشه، ناخن به صورت بکشه یا سیلی به کسی بزنه که یه خط بسیار کوچیکی در صورت بیفته، میگه در شریعت و در احکام الهی حد این معین شده، خسارت این معین شده. فما سواهو، همچنین خدج این کمه و غیر از این، والجلده، اگر کسی حالا به عمد یا به صف یک تازیانی به دیگری زد، اگر کسی نه یک تازیانی نزده، یک مختصر یه تلنگولی به کسی زده، این موارد اینجوری تمام، حدودش معلوم شده. کسی کسی رو بکشه حد داره، کسی مثلا دست کسی رو قطع کنه حد داره، کسی دیگری رو مجروح کنه حد داره، کسی دیگری رو یک کمی یه ضربه بهش وارد کنه که بدنش مثلا کوفته بشه، کبود بشه، سرخ بشه، رنگش بره، تمام اینا حد دارد. وقتی همه اینا حد که داشت، عبور از این حدود یعنی عبور کردن از حلال و حرام، یعنی عبور کردن از مرزهای خدایی. خب توضیح نداره جز این که آموزه های دینی حدودی دارن که رعایت اونها در دینی بودن اونها ضروری است. اگر این حدود رعایت نشود، از دینی بودن دیگه خارج میشوند. خب حالا چگونه ما این حدود رو بشناسیم؟ فهم روشمند، فهم این حدود تابع روش هایی است که در علوم دینی، در علوم عقلانی تایید شده باشد. وقتی گفتن که ما حدود خدا رو باید با عقلمون بفهمیم، این حدشه. وقتی گفتن باید با نقل بفهمیم، این حدش هست. و همچنین عمل به این حدود، اون در حوزه نظری است که باید که روشمند باشه. در حوزه عملی هم همین گونه است. ما حکمی که حد و اندازه نداشته باشد، حلالی باشد که هیچ اندازه نداشته باشه و هیچ مرزی نداشته باشه، یا حرامی که هیچ مرزی نداشته باشه، نداریم. حرامترین حرام ها در شرایطی حلالند، در شرایطی که مصالح عمومی اقتضا کنه، اینا اسر و حرج هم نیست. وقتی اسر و حرج، اسر و حرج میتونه شخصی باشه، میتونه اجتماعی باشه، اما مساله جمعی است، فقط مساله شخصی دخالت نداره. مساله شخصی به همون اسر و حرج برمیگرده. ممکن یه چیزی حرامه، خرید فروش یه چیزی، تجارت یه چیزی حرامه، معامله کردن یا تجارت کردن یا رابطه سیاسی و اقتصادی مثلا با یه دولتی ملتی برقرار کردن ممکنه حرام باشه به خاطر جهاتی رو که در شریعت و مانند اون وارد شده. ولی مساله عمومی از طریق کارشناسان این نوع مساله، کارشناسان مساله عمومی جامعه، اگر شناخته شد و گفتن که مصلحت جامعه اقتضا میکنه که این رابطه رو داشته باشیم، مصلحت جامعه اقتضا میکنه این معامله رو داشته باشیم، این چیزها ولو نجسه خرید فروش بشود، با به عنوان نمونه خدمت عرض کنم که حالا هنوز اتفاق نیفتاده ولی بالاخره اتفاق خواهد افتاد، مواد مخدر رو. خب ولی یکی از کارهایی که در کشور ما از تو این 37-8 سال انجام میشه اینه که با مواد مخدر مبارزه شده است، به جد مبارزه شده، خسارات بسیار زیادی هم پرداختن، هزینه‌های بسیار زیادی هم پرداختن، البته موفقیت‌های بسیار زیادی هم داشتن. خب این کار بسیار خوبی انجام شده است، اما آیا مصلحت همین هست که پیوسته ما اینجا مقابله کنیم، اینجا مبارزه کنیم تا اینکه در یه گوشه دیگری از دنیا که اونارم فقط در گفتهاشون میگن اصلا دست شما درد نکنه، شما خیلی ما رو نجات دادین، در یه گوشه دنیا یه ملت دیگری راحت باشه؟ خب این یه راهشه، اگه مصلحت اینه خب این خودش مصلحت هست و الزام آور. اما یک احتمال دیگر هم اینه که با این قاچاقچی های معروف بزرگ گردن کلفتا میشه باشون صحبت کرد که شما اگه مواد مخدر میخواین اروپا ببرین، این سر مرز وسایل شما رو، کانتینرهای شما، ماشینهای شما رو قفل میکنیم، پلم میکنیم، از مرز کشور ما رفتیم بیرون باز میکنیم مال خودتون، حق ترانزیتتون هم بدین. وقتی از کشور ما گندم عبور میکنه، جو عبور میکنه، نفت عبور میکنه، هزینه میپردازن، از قاچاقچی هم میشه گرفت. اگر مصلحت عمومی و اجتماعی این اقتضا رو کنه، اون یه باریکلایی که میخواد فلان کشور اروپایی بگه، اونم وقتی نشه است و سرحال است و دیگه حالا خندیدن و جوک گفتن، اونم میگه دست شما درد نکنه، اون اصلا ضرورت نداره که میشه اینجا مقابله کرد. و این گونه در بسیاری از موارد همین گونه است. اشرار یه دستشون اشرار اقتصادی است، میشه که اشرار رو جهت بهشون دادین که برن یه جای دیگر. و میتوان از راه های دیگر، حالا اینا دیگه گمانه هاست، ما تو این حوزه ها چون بلد نیستیم وارد نیستیم، در حد گمان، در حد احتمال میگیم که یعنی اگر مصلحت عمومی اقتضا کنه، امریکا حلاله حرام میشود، امریکا حرامه حلال میشود. چنان که اگر مثلا این موادی رو که آتش میزنن، خب اینا رو فعلا استدلال اینه که این مواد مخدر صنعتی برای انسان زیان آور است، برای بندگان خدا زیان آور است. حالا اینا چه مسلمون باشن چه نباشن، بنده خدا که هستن که، بنابراین مواد مخدر صنعتی رو وقتی گرفتن معدومش میکنن و از بین میبرن، آتش میزنن و در تلویزیون ما نگاه میکنیم میگیم الحمدلله دستون درد نکنه، اون بیچاره معتادا وقتی نگاه میکنن خون میبارن چشماشون، که حیف از این ماده نیست که حالا ما رو میآورن جلوی دو تا دود میگرفتیم. خب این فعلا این گونه است، استدلال اینه که اونا بندگان خدا هستن، مراعات حال بندگان خدا رو باید داشته باشیم، ولی خودشون هم نمیفهمن. اما اگر مصلحت جامعه، مصلحت یک کشور، مصلحت یک امت اقتضا کنه که این مواد مخدر رو کاملا شیک بسته‌بندی کنن، بدن به همون کسانی تو اینجا آوردن، بقیه راهش هم ببرن تو دنیا توزیع کنند، اگر مصلحت اقتضا کنه، این کاری که قبلا حرام بود میشود حلال، چیزی که حلال بود میشود حرام. به هر حال چیزی که حد و اندازه نداشته باشد، یعنی حکمی که حد نداشته باشد، اندازه نداشته باشد، وجود نداره، چه حلال باشد چه حرام باشد. مواد مخدر حرام است، شرایط استثناء هم دارد، برای گروه ها و طبقاتی هم استثناء می شود، در شرایط خاصی ممکن استثناء بشود. چنان که مثلا بسیاری از این چیزهایی که ذبح حلال نیست، مثلا مثل ژلاتین خوک رو میارن، خب حالا این اگر میتوان جایگزین داشته باشد خیلی خوبه، اما اگر امکان جایگزینش نیست، مریضا بهش احتیاج دارن، یا بسیاری از داروهایی که از نجاسات عمل میاد، یا داروهایی که به نوع الکل درش وجود داره، یا مشابه این مورفین درش وجود داره، اینا اینجوری نیست که حرام است مطلقا، حرام است توی شرایط خاصی، در یه شرایط دیگری از اون حد که عبور کرد حلال می شود. یه چیزای دیگه هم میشه حلال، از اون مرز عبور کنه میشه حرام. دیگه توضیح بیشتری نداریم. حدیث 182 عن یونس عن حماد عن ابی عبدالله قال سمعت و یقول. حماد از امام صادق نقل میکنه که میگه از امام شنیدم ما من شیئن الا و فی کتاب و سنتون. این روایت مثل روایت اولی است، هیچ چیزی نیست که مگر این که یا کتاب درباره اون نظر داره یا سنت. اما یه چیزی وجود داشته باشه که کتاب هم با او کار نداشته باشه، یعنی قرآن، سنت هم با او کار نداشته باشه، هیچی دربارش نگفته، سکوت کرده باشه، چنین چیزی نیست. دوباره این حدیث مثل حدیث اولی میشه، احتمالات مختلف 72 گانه یا 145 گانه اونجا مطرح میشه، بعد این روایتی رو که امروز خدمتتون خوندم، این میشه وارد بر او و در نتیجه اونو محدودش میکنه. همچنان که اونو محدود کرد، این روایت هم محدود میکنه. بنابراین در این روایت چیزی برای گفتن نداریم. حدیث 183 قال ابو جعفر علیه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله. این روایت شریف به نکته بسیار دقیقی اشاره دارد که مسلمان ها غفلت کردن، شیعیان مخصوصا غفلت کردن و الان جاش در حوزه معارف دینی جاش کاملا خالی است و اون اینه که در بسیاری از روایات داریم که ائمه علیهم السلام وقتی سخنی که میگن از قرآن دارن میگن، ولی اینکه خودشون بیان میکنن سخنشون غیر از سخن خدای متعال نیست. یعنی هر نکته رو که بیان کردن این اجمالش، اصلش، ریشش در کتاب خدای متعال هست و چیزی غیر از قرآن نمیگوین. اون مقام جمعی است، قرآن مقام جمعی و اجمالی است، سنت در مقام فرقی و تفصیلی است. فقط تفاوتش در همینه. حالا به این نکته امام باقر علیه السلام اشاره میکند که میفرماید که اذا حدثتكم بشيء، به هر چیزی که من پرداختم و هر درباره هر چیزی که صحبت کردم و با شما چیزی رو در میان گذاشتم یا مسئله و حکمی رو به شما گفتم، فاسالونی من کتاب الله، از این بپرسید که آیا در کتاب خدا این سخن شما وجود دارد. خود حضرت میگه از من بپرسید. حالا تو این روایتی که دو مورد رو پرسیدن ولی بقیه جا رو نپرسیدن، و اگر پرسیده بودن زمینه ایجاد وحدت در میان مسلمان بیشتر بود. دیگه کسی نمیتونست بگه که امامان شیعه مجتهدان هستند که روایات هم اگر دارن روایت مرسل هست، بلکه میگفتن که اون چرا که امامان شیعه دارن میگن اینم شاهد قرآنیش، شاهد قرآنی هم کنارش باشه دیگه، قرآن رو همگان پذیرفتن همه مسلمان ها. می‌فرمایید چیزی که در باش باهاتون صحبت کردم، فسالونی من کتاب الله و بپرسید. ثم قال فی بعض حدیثه، در بخشی از این سخنش در این حدیث فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن القیل والقال، از قیل قال و بگو مگو مجادله و مناظره و مانند اینها از نهی فرمودن. این یک، فرمود درباره همه چیز بحث و گفتگو نکنید. دو، و فساد المال، پیامبر نهی کردن که اموالتون رو حرام کنید. این دو، یعنی اینکه مال خودتونه معنیش نیست که میتونین هدرش بدین، مال خودتونه ولی از این زمینی، از این هوایی، از این شرایط اجتماعی و اقتصادی پدید اومده که دیگران هم سهیم هستن، بنابراین حق ندارین که مال خودتون رو تلف کنید. بگینید که این مال مال خودمه، میخوام بندازم بره تو بیابون بپوسه، این لباس مال خودمه، میخوام بندازمش دور، میخوام بندازم سطل آشغال، تهدیگ مال خودمه، نمیخوام بخورم، میخوام بندازم دور. حق نداریم. فاسد کردن مال حرام است، پیامبر نهی فرموده. اینم دو. سوم، و کثرت سوال، پیامبر از زیاد پرسیدن نهی کردن، فرمود خیلی نپرسید. یکی دو تا که میپرسید همینا رو عمل کنید، دربارش فکر کنید، بیاندیشید، اطلاعاتتون رو گسترش بدید تا یه سوال جدید براتون مطرح بشه. هی پیوسته بقول عرب ها میگن سوسو، سوسو یعنی سوال دارم، اونم نه یکی. هنوز این که جواب ندیدی میگه خب سیدنا سوسو. یه جایی اون خیلی گذشته دور که در یکی از کشورها که بودم جمعی هم عرب بودن، همون جلسه اولی که ما با همدیگه آشنا شدیم و دو تا کلام با همدیگه صحبت کردیم، این اوشته نفر بودن، اونا میگفت که سیدنا سوسو، ما هم گفتیم نمیدونستم این سوسو یعنی چی، بعد دیم سوال میکنه فهمیدیم که یعنی سوال داره. سال اولی جواب دادیم، بعد گفت که سوسو، دومی سومی آخر او گفت که سیدنا سوسو، گفتمش که شیخونا جوجو. تا اگه سوسوه ما هم جیم جیم داریم دیگه. سوال کرده یه اندازه ای داره، این که یکی همینطوری هرچی که به ذهنش میاد رو تر و خشکش رو بیان کنه نهی شده است. خب حالا حداقل یکی از نمونهایی که فرمود که اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، وقتی در مورد چیزی سوال کردم بگید در کتاب خدا کجاش اومده. اینجا رو سوال کردم، فقیل له، یه نفر گفت که ابن رسول الله عین هذا من کتاب الله، اینه که فرمودین که رسول خدا از قیل و قال نهی کرده، از فساد مال نهی کرده، از زیادی سوال نهی کرده، این در کجای کتاب خدا متعال اومده؟ حضرت فرمود اینه، اینجا قال ان الله عز وجل یقول لا خیر من کثی فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. میگین اولی مال اون نهی از قیل و قال، قیل و قال حتما لازم نیست که مناظره باشد، یکی این ور میزی که اون ور میز نشسته باشه، لازمی در یک موضوع علمی باشد که مثلا او حرف اون رو نقد کنه، او حرف اون رو دادی بیداد بشود. میگه این که فرمود که در گوشی صحبت کردن کار بیخودی است، مگر اینکه این در گوشی صحبت کردن امر به صدقتن، در گوشی یواش بهش میگه فلان کس فلان جا یک کسی نیازمند کمکش کن، یا معروفن یا میگه این کار پسندیده است شما هم شریک بشید، یا اصلاح بین الناس، میگه این دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن ببین میتونی چی کار کنی. آیا این صحبت ها رو فقط در گوشی باید در این موضوع صحبت کنیم ولی هر حرف بی ربطی در گوشی نگیم؟ میگه نه، در گوشی بودن که موضوعیت نداره، که در گوشی وقتی صحبت میکنی حرفتون حسابی باشد، یعنی درباره یکی از این مسائل باشد، برای رفع مشکلات و گرفتاری های خصوص و عموم باشد. حالا که در گوشی نبود، دو نفر روبرو هم صحبت کردین، هم باید موضوعاتون همین گونه باشه. اما حرفایی که به اصلاح بین مردم نمی انجامد، به گسترش و عمل به معروف نمی انجامد، به کمک کردن به فقرا و مستمندان نمی انجامد، در گوشی هم بگیم بیخوده، علنی هم بگیم بیخوده، در گوشی بگیم بیخوده، علنی بگیم بیخودتره. در گوشی که بگین دو نفر وقتشون هدر رفته، دو نفر انرژیشون رو هدر دادن، دو نفر نفسانیتشون رو آشکار کردن و زمینه رشد قوای نفسانی و شیطانیشون رو فراهم کردن، حالا اینکه بلند که بود دو تا دیگه ناظر که پیدا میشه، تماشاچی ها هم در اینجا ضرر کردن. بنابراین اینکه پیامبر از قیل و قال نهی کرد، آیه کریم اینه که حرفای بی ربط نزنین، چه در گوشی چه غیر در گوشی، به طریق اولا. خب فرمود که نهی کرد از فساد مال، مال رو هدر ندید، نگیم مال خودشه. اینو کجا در قرآن اومده؟ فرمود که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مالتون رو در اختیار سفها قرار ندید، آدمی که عقلشون نمیرسه، آدمی که پول که بهشون دادی مثل آتشی کف دستشونه، یا یه روز دستشون مونی یا دو روز، هدر دادن، بعد بقیه ایام رو هم چشم انتظار هستن. این آدم های صفیح هن، یعنی کسانی که اموالشون رو با تدبیر عقلی، با تدبیر شرعی، با تدبیر تجربی، با تدبیری رو که عاقلان وقتی به اون نگاه کنن روششون میپسندن. اگه کسانی با تدبیر مالشون رو استفاده نمی کنن، اینا صفیح هستن. وقتی صفیح که بودن میگن اموالتون رو بهشون ندین. کدام اموال رو؟ این اموالی که شما در قوام اجتماعتون بر سرپا بودن جامعتون نیازمندید. مال اگر در جامعه نباشد همه چی به هم میریزه، ثروت اگر در جامعه نباشد همه در فقرن. در گذشته تاریخ این گونه بود که مثلا اگر یک کشوری یه سال با یه جایی نمی جنگید، همه بازاری ها تجار گریه میکردن و ناراحت بودن، اعتراض میکردن، عامه مردم اعتراض میکردن، بخاطر اینکه جای پول نمی اومد. وقتی پول که نیومد، از یه جای دیگه پول نیومد، مردم پول ندارن، سربازا پول ندارن، اینا بازار نمیان، همه چی خوابیده. پول، ثروت، ما یه قوام جامعه هست. بنابراین میگه اینا رو اگرچه شما حالا بادآورده ممکنه داشته باشید، زحمت کم کشیدید، شانسی به دست آوردین یا خیلی عرق ریختین، اینا اگرچه مال خودتونه، در راه میتونید انتخاب کنید که مصرفش کنید، اما در راه‌های مجاز میتونید مصرف کنید. جایی که هدر برود مجاز نیستید. این هم در مورد فساد مال. خب اون بعدیشی این که فرمود کثرت سوال رو نهی فرمودن، فرمود که اون یکی ریشه قرآنیشیه، این هم که این آیه قرآنی که مشهوره، قال لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، چیزهایی رو نپرسید که اگر پاسخ دقیق بهتون بدن ناراحت میشید. خیلی از موارد هست که پیامبر، امام، عالم یا نباید مورد سوال قرار بگیره، یا اگر مورد سوال قرار گرفت نباید جواب بده، چون جوابش مقبول مطلوب نیست. حالا یه نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، حالا در مورد پیامبره ولی در مورد دیگران هم همین گونه است. این خاطری رو که از علامه جعفری تو همین چیا اومده بود، تو تلگرام و اینا اومده بود، حالا اینا دیگه مستند پیدا کردن هم کار کسانی است که تحقیق میکنن، میگن که اینو یه خاطره علامه جعفری داشتن وقتی برای شهید مطهری رحمت الله علیه در زمان حیاتش وقتی تعریف کردن، به حدی خندید که اشک چشماش رو افتاد. وقتی یه نفر برای علامه جعفری نقل کردن، شنیدی حتما دیگه؟ نه. یک نفر برای علامه جعفری نقل میکنه، میگه من رفتم داخل حرم، هنوز که وارد صحنه شدم گفتم که یا امام رضا، من میخوام بدونم که نزد شما چه جایگاهی دارم، چه اهمیتی دارم، کسی هستم در درگاه شما و در آستان قدس شما یا نه ول معطلم. امروز من تنها خواسته و حاجتم اینو برای من روشن کن. میگه این آقا همینطور که داشت میاد با خانومش مرتبه هرچی نگاه کرد دید خانومش نیست، این ور رفت اون ور رفت، نیم ساعت یک ساعت خسته کوفته، یه مرتبه دید که یه خانومی در جلو داره میره و این نحوی رو رفتنش مثل خانم خودشه، چادرش مثل خانم خودشه و همینطور این دیگه خانم خودم اومد از پایستر یک مثلا دستی به ایزد و گفت خانم تو حواست کجاست؟ کجایی؟ چرا اینجوری میری؟ عصبانیم کردی؟ این خانم روش رو برگردن، این خانم خودش نیست. وقت میگه که اون خانم روش رو برگردن بهش گفت که دور از محضرتون، خیلی خری. وقتی این بنده خدا بهش گفت توضیح داد اصخایی که گفت خانم من فکر کردم خانم خودمه و الا من با شما چی کار دارم که چنین کنم، شروع کرد توضیح دادن، گفت نه هم خودتو جد و آباد همشون خرن. بعد میگه این خانم رفت و وقت رو به امام رضا کرد، گفت دیگه فهمیدم که من کی هستم در درگاه شما، حد و اندازم چی. خیلی از موارد سوال کردن اینجوریست که نپرسید چیزی رو که تاب تحمل پاسخش رو ندارید. یه توضیح خیلی کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. قیل و قال ها مناظرات و ممارات و جدال و گفتگوهای بسیار هست، گفتگوهایی که منفعتی هم حالی داشته باشه نداشته باشه این خوب نیست مگر در موارد لازم. کثرت سوال، یکی این که سوال کردن اولا از عوام که اصلا خوب نیست، سوال باید از اهل ذکر باشه، از عالم باید باشه، این اولا. ثانیاً سوال کردن عوام از اهل ذکرم در موضوعاتی که مربوط به خودشون نیست، در موضوعاتی که پیچیده است، اگر پاسخم بدن اون نمیتونه پاسخ رو دریابه، این هم جز مواردی است که اصلا خوب نیست. و مهمترش اینه که حالا خیلی از جا هست که سوال کردن اصلا خوب نیست، آدم وقتی متوجه نمیشه چه ضرورتی داره که سوال کنه، اما اون نکته مهم اینه که اگر کسی بسیار سوال کنه یکی از روزنه ها و دریچه های وجودیش رو برای شیطان باز کرده. شیطان کسی رو که خیلی سوال که میکنه وارد میشه در نفسش، بهش میگه نگاه کن تو فقط این سوال ها رو میتونی مطرح کنی یا دیگران که نمیتونن، که این نشوندنده اینه که چون سوال کردن نشان علمه، نشوندنده اینه که تو دیگه یا عالمی یا در حال ورود به حوزه عالمان هستی. وقتی که شیطان تخیل عالم بودن رو در ذهن کسی که زیاد سوال میکنه ایجاد کنه، این قطعا و یقینا قدم بعدیش غرور، قدم بعدیش کفره، قدم بعدیش غروره که خب دیگه اصلا علم یکی از ویژگی های علم اینه که عموما الا موارد استثناء عموما سبب غرور و خود برتربینی و خودشیفتگی مانند اونها می شود، مگر کسی تواضع داشته باشد، خشوع داشته باشد، این اون چرا که از علم داره رو بگه که این علم مربوط به لیاقت من نیست، مربوط به استحقاق من نیست، مربوط به لطف خدای متعال است که در بسیاری از موارد به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته، چقدر درباره ما مردم حرف خوب میزنن ولی من که میدونم که اون رو درست نمیگن، یا درست نمیگن از اصلش، قصد فریبکاری رو دارن، یا اینکه نه تعارف میکنن، یا اینکه نه دوچار غفلت شدن، دوچار بی اطلاعی شدن، خیال میکنن که بنده کسی هستم دارن تعریف میکنن، اونا ندونن، ما خودمون که میدونیم که اینا کمند. اکثر مردم اینگونه است که اصلا که عالم که باشند خدا را بنده نیستند، عالم که باشند غروری خواهند داشت، کبر و تکبری خواهند داشت و اظهار خواهند کرد که هیچ ثروتمند و سرمایه‌دار و سلطانی هم چنین وضعیتی رو نداره. بعدش هم که کفره. خب اما یکی دو تا روایت رو که خدمتتون عرض کنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ذرونی ما ترکتکم، هر چیزی رو که من نگفتم شما هم سوال نکنید. چرا؟ فانما هلک من قبلکم به سوالهم، کسانی که قبل از شما بودن چجوری هلاک شدن؟ سوالای بی ربط پرسیدن. و اختلافهم علی انبیائهم، سوال کردن نظر خلافش اعمال کردن، سوال کردن چیزای دیگه از خودشون در آوردن خلاف اون چیزی که انبیا میگن، بنابراین هلاک شدن. و ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، هر چیزی گفتم انجام ندید. و ما امرتکم بهی فاتوا به مستطعتم، هر چیزی که امر کردم بتون انجام بدین در حد توانتون انجام بدین، به پرسجو دیگه وقتتون رو نگذرونید. در روایت دیگری که این روایت رو مخصوصا خدمتتون بخونم که از طریق اهل سنت اومده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انه سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی اکثر علیه، از پیامبر سوال کردن انقدر سوال کردن که اغضبوه، پیامبر رو ناراحتش کردن، خشمگینش کردن که این همه سوال کردیم، همون سوال اولی رو فعلا برین یاد بگیریم، فکر کنیم، مطالعه کنید، عمل کنیم، میام برای سوال دوم، تو اینقدر سوال کردن برای چی؟ فسعد المنبر، حالا که دارین سوال میکنیم بذار من برم سر جام بشینم بقیه هم استفاده کنن. فقال حالا سلونی، هر چی الان میخوایم بپرسید. فلا تسالونی عن شیء الا انبعتکم به، هر چیزی از من بپرسین جواب بهتون میدم. این همونی که فرمود که بسا چیزی رو لا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، بسا چیزایی رو شما سوال کنین که جوابش خوشایندتون نیست. بعد یه نفر پا شد، فقام الیه رجل فقال، یه نفر پا شد، یا رسول الله افل جنه ام انا اوف النار، من جام بهشت جهنم؟ قولا اگر آدم کم بپرسه میشه که بهش گفت خب حالا بالاخره دقت کن، این خصال رو از بین ببر، این یه جوری میشه سربسته جواب داد. ولی وقتی که بهشون سوال نکنی سوال میکنی، حضرت فرمود که بل فی النار، در هم وسط آتش هم هستی، حالا برو بسوز تا جونت بالا بیاد. وقتی میگم نپرس، اگه میخوای بپرسی بگو که ما چه کار کنیم که اهل بهشت باشیم، نه اینکه ما اهل بهشتیم یا اهل جهنم. فرمود اهل جهنم، اون که رفت یه گوشه گرفت نشست. بعد وقام الیه شابان اخوان فقالو، دو تا برادر، دو تا جوون برادر اومدن سوال کردن، یا رسول الله من ابونا، پدر ما کیست؟ اینم سوال میکنین هر کسی کس باشه. فرمود که ابوکما الذی تدعیان الی، همونی رو که شم تو عرف بهتون میگم پدرتونه، همون پدرتونه. این چه سوالیه که پدر ما کیست؟ خب وقتی تو شناسنامه داری اسم پدرت نوشته شده، مردم هم میگن بچه فلان کس، همین کفایت میکنه دیگه. در روی کشف چه چیزی هستی؟ یه سوال بی ربطه. سوال بی ربط اینه که انسان در زندگی پیشینیانش مخصوصا افراد محترم جستجو کنه، سرکشی کنه. مثلا آیا پدر ما چه جور آدمی بوده؟ خیلی خوب بوده، بدیش چی بوده؟ زحمت میکشیده، وظایفش انجام میده، تو اونجا که ما میدیم وظایفش انجام میده، محرمات هم ترک میکرده. اما دیگه بیشتر از این رو حالا بپرسیم، مادرمون چی جور آدمی بوده، قوم خیشمون چی جور آدمی بوده، این سوال بی ربطه. سوالی که این دوتا جوان کردن دیگه خدا رحمشون کرد، ولی اگر بهشون میگفت که پدر شما فلان کس کن گوشه مسجد نشسته، خب اینا دیگه تا آخر عمرشون میتونستن سرشون رو بالا بگیرن، چه بلبشوی ایجاد میشد، چه دعوا نزاع ایجاد میشد. حالا نمونه بعدی شما لازم بفرمایید. خب اینم که از این، اینم بالاخره خطر از سرشون رفع شد. فرمود همونی رو که بهتون گفتم پدرتون، همون پدرتونه، همونی توش ناسنامتون اومده. و قام الیه رجل فقال، یه نفر پاش بلند شد و عجیبه که اینا دیگه سوال عرب هست، سوال که من ابی، پدر من کیه؟ فقال ابوک حذافه و کان یود آل غیره، این تابال بهش گفتم بچه فلان کس، گفت که حالا که پرسیدی بهت بگم تو بچه فلان کس نیستی، بچه به همون کسی. اول برو با مادر دعوا کن، بعدم برو مثلا با حذافه دعوا کن، بعد برو با اون یکی دیگه دعوا کن که تابال به اسمش بودی، همه رو بریم بریزیم به هم دیگه، بعدم تو آخر عمرت هر کوچه عبور کنی مردم تیکه بندازن بهت. وقت اینا رو که پیامبر همینجور داشت پاسخ میداد، خشمگین شده بود که آخه یه نفر اومده از آسمان میخواد شما رو هدایتتون کنه، میگه سوال کنین، اومدین تو چیزهای سوال میکنین که اصلا به دردتون نمیخوره، جز ضرر و زیان چیزی نداره. فلما را الناس و غضب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی دیدن که پیامبر غضبناک شده، خشمگین شده، امسکو، وقتی که سکوت کردن، اینا که فهم داشتن همون اول سکوت میکردن، ثانیا وقتی فرمود زیاد نپرسید، وقتی که پرسید سوالی کنید که لازمه، واجبه، و اگر ندونید از رحمت خدا محروم میشید، نه درباره این مسائلی رو که گفته شده. بعد از این که اینا سکوت که کردن، وقتی این آیه کریم نازل شد که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، اینم از این. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف فی اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز وجل، هر جایی که دو نفر با هم دیگه اختلاف داشتن، دو نظریه متقابل که بود، ریشش در کتاب خدای متعال هست. اینا که کتاب شناس باشن میتونن به کتاب خدا برگردن و اون رو پیدا کنن. ولیکن خب این روایت میگه که هر جایی که دو نفر با هم اختلاف دارن، یعنی همه جا دیگه، اختصاص سیاست، دنیا، آخرت و مانند اونها، مثل روایت اول هست، اون تا از جهاتی که آیا در ظاهرش، آیا در باطنش، آیا به تفصیل، آیا به اجماله، اینا در اینجا هنوز ابهام هست. ولی یه نکته که در روایت اولی مبهم و اینجا روشنه اینه که ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، همه این موارد اختلافی بین دو نفر یا دو گروه در قرآن هست ولی عقل انسان‌ها بدان نمی‌رسد. اونجا میگفتیم که اون چه که در قرآن هست رو آیا منخوط به به میفهمن یا همه مردم میفهمن؟ میگه که آدمای عاقل نمیتونن بفهمن، تا چه رسد آدمایی که عقلشون عقل علمی نیست، عقل مثلا اقتصادی است، عقل اجتماعی است، عقل عاطفی است و مانند اینها، اینا نمیتونن به دست بیارن. بنابراین یه انسانهایی میخوان که ابزار اطلاعاتشون فراتر از عقل باشه. از این جهت، باز این روایت از این جهت که لا تبلغ و عقول الرجال حاکم است یا وارد است به اون روایت اول. اون روایت اول معلوم نبود که مخاطب کیست. اینجا مشخص میکنه که کتاب خدا ریزکاری های در حوزه های مختلف رو بیان کرده ولی فقط عقل انسان ها نمیتونه درک کنه، یه امر دیگری، یه قوه دیگری لازم است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.